رکن دریای خزر، خراسان شمالی و نیمه شمالی خراسان رضوی، رگبار باران، وزش باد، گاهی رعد و برق و کاهش نسبی دما رو دارن. ضمن اینکه خب برای فردا رو دامنه های جنوبی البرز، شرق، مرکز و جنوب هم دیگه وزش باد، گاهی خیزش گرد و خاک رو داریم. نکته بعدی اینه که برای سه روز آینده آبهای خلیج فارس و تنگه هرمز رو هم موج و متلاطم پیش بینی کردیم. تهران هم برای امشب تو بعضی ساعات رگبار و رعد و برق و وزش باد و شدید و احتمال گرد و خاک رو بیشتر برای بخش‌های غربی و جنوبی استان داریم و بیشین دمای امروز تهران که به 27 درجه بالای صفر میرسه. فردا باد و گرد و خاک رو باز برای تهران خواهیم داشت.
درست. خیلی متشکرم خانم گودرزی از توضیحات شما. خدا نگهدارتون.
سپاسگزارم. خدا نگهدارتون.
هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:27 است. سپاس از توجهتون. خدا نگهدار.
رادیو ایران، صدای همبستگی ایرانیان. رادیو ایران، موج اف ام، ردیف 90 مگاهرتز.
رادیو ایران،
با ما در ارتباط باشید.
سامانه پیام کوتاه رادیو ایران 30900
ایران را بشنوید.
پنجره‌ای رو به نور. نگاهی به روشنای آفتاب کلمات امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
یا علی، نام تو بردم نظمی ماندم اهم به ابی ام تل امی، گویی او هیچ نهمی به دلم دوزه نقمی به ابی انتر امی.
پنجره ای رو به نور، انعکاس نور حقیقت است در جهان تاریکی ها.
اشهد ان من لا انا و مقتدانا سیدنا مولا القومین و امامنا بالحق مولا المبدلین و مارس المرسلین و امام
پنجره ای رو به نور، به روایت استاد مهدوی عرفا.
امروز وارد نامه 67 میشیم. نامه 67 رو امیر المؤمنین علیه السلام به جناب قسم ابن عباس نوشتن. قسم فرزند عباس، عباس عموی پیامبر بود، بنابراین قسم ابن عباس پسر عموی پیامبر است. ایشون از مردان بسیار نیک روزگار بود و آخرین کسی بود که با پیکر پیامبر عزیز وداع کرد. به شدت شبیه پیغمبر بود، بلکه اشبه الناس به پیامبر بود و در رکاب آقا امیرالمؤمنین علیه السلام هم بود، ثابت قدم هم بود و تا آخر حکومت حضرت علی علیه السلام فرماندار مکه بود. بعد از امیرالمؤمنین سلام الله علیه، قسم ابن عباس تا سال 57 زنده بود. سال 57 یعنی تقریبا 16 سال بعد از شهادت آقا امیرالمؤمنین علیه السلام، قسم ابن عباس به سمرقند رفت و در سمرقند به شهادت رسید.
پس از یاد خدا و درود، برای مردم حج را به پای دار و روزهای خدا را به یادشان آور. در بامداد و شامگاه در یک مجلس عمومی با مردم بنشین. آنان که پرسش‌های دینی دارند با فتواها آشنایشان کن و ناگاه را آموزش ده و با دشمنان به گفتگو بپرداز. جز زبانت چیز دیگری پیام رسانت با مردم و جز چهرت دربانی وجود نداشته باشد و هیچ نیازمندی را از دیدار خود محروم مگردان، زیرا اگر در آغاز از درگاه تو رانده شود، گرچه در پایان حاجت او برآورده شود، دیگر تو را نستاید. در مصرف اموال عمومی که در دست تو جمع شده است اندیشه کن و آن را به عیال مندان و گرسنگان پیرامونت ببخش و به مستمندان و نیازمندانی که سخت به کمک مالی تو محتاجند برسان و مازاد را نزد ما بفرست تا در میان مردم نیازمندی که در این سامان هستند تقسیم گردد. به مردم مکه فرمانده تا از هیچ زائری در ایام حج اجرت مسکن نگیرند که خدای سبحان فرمود عاکف و بادی در مکه یکسانند. عاکف یعنی اهل مکه و بادی یعنی زائرانی که از دیگر شهرها به حج می آیند. خدا ما و شما را به آن چه دوست دارد توفیق عنایت فرماید. با درود.
معلوم میشه امور حج خیلی مهمه. امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه چند جا درباره حج صحبت کردند. یکی هم در پایان خطبه اول است. میفرماند خدا حج خانه محترم خود را بر شما واجب کرد، همان خانه ای که آن را قبلگاه انسانها قرار داده که چونان تشنگان به سوی آن روی می آورند و همانند کبوتران به آن پناه می برند. خدای سبحان کعبه را مظهر تواضع بندگان در برابر عظمت خیش و نشانه اعتراف آنان به بزرگی و قدرت خود قرار داد و در میان انسانها حرف شنوانی برگزید که دعوت او را برای حج اجابت می کنند و سخن او را تصدیق می نمایند و پای بر جایگاه پیامبران الهی می نهند. همانند فرشتگانی که بر گرد عرش الهی طواف می کنند و سودهای فراوان در این عبادتگاه و محل تجارت زائران به دست آورند و به سوی وعدگاه آمرزش الهی بشتابند. یا در پایان وصیت‌نامه آخر عمر شریفشون یعنی نامه 47 امیرالمومنین علیه السلام یه توصیه عجیبی دارن در مورد کعبه و حج. می فرمایند خدا را خدا را درباره خانه خدا، تا هستید آن را خالی مگذارید، زیرا اگر کعبه خلوت بشود در مقابل عذاب الهی مهلت داده نخواهید شد. خب یه همچین جایگاه استثنایی باید مدیرش لایق اونجا باشه. خب پس آقای قسم ابن عباس والی مکه برای مردم حج را به پای دار، یعنی حج را جوری مدیریت بکن که واقعا اون حقیقت و فلسفه حج محقق بشه که یکی از مهمتریناش براءت از مشرکین. و روزهای خدا را به یادشان آورد و ذکر هم به ایام الله. این در واقع عبارتی است که در قرآن روایت زیاد استفاده شده، تو نهج البلاغه هم چند جایی هست. روزهای خدا یعنی چی؟ یعنی روزهایی که در اون اتفاقی افتاده که دست قدرت خدا، دست رحمت خدا شفاف برای همه قابل فهمه. اون روزهای بزرگ اقتدار و رحمت خدا رو نگذار فراموش میشه. اون روزی که در اوج ضعف بودید بدون اینکه توانی داشته باشید، خدا چنان شما رو بر دشمنتون پیروز کرد که متعجب شدید. We'll be right back.
نهج البلاغه پنجره ایست به نور بی پایان آفتاب حقیقت که جهان اندیشه را روشن می کند. گفتن از نهج البلاغه روایت نور است در تاریکی شبهای تردید و گمراهی. پنجره‌ای به آفتاب بی‌زوال خطبه‌ها، حکمت‌ها و نامه‌های امیرالمؤمنین علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
ایام الله تا قیامت تولید میشن. در روزگار خود ما به برکت انقلاب اسلامی ما پریم از ایام الله. اینا رو باید یادآوری کرد، چون روزهای خدا رو که یادآوری میکنی یعنی اون اتفاق، اون فلسفهی که این روز بزرگ داشته میشه رو یادآوری میکنی. وقتی هم اون رحمت یا عظمت یا قدرت خدا رو که در اون روز تجلی کرد یادآوری میکنی، در واقع همه رو یاد خدا میاندازی و مطیع خدا میکنی. بعد میفهمد در بامداد و شامگاه در یک مجلس عمومی با مردم بنشین. الله اکبر. امیرالمومنین علیه السلام میفهمد آقای قسم ابن عباس، اگر میخوای مردم درست پای حکومتت بیستن و تو رو ستایش کنن به این معنی که راضی باشن از حکومتت، باید هم صبح هم شب تو مجلس عمومی بشینی، هیچ حاجب و نگهبان و مانعی هم درست نکنی. ببینید، آنان که پرسش های دینی دارن با فتوه ها آشناشون کن. یه عده مسائل شرعی داره و ناآگاه را آموزش بده. اولا معلوم شد که فرماندار و استاندار باید عالم دین هم باشه. اگر می شود به اونجا رسید که ما فرماندار یه شهر مثل ولی فقیه کل امت که باید فقیه مدیر مدبر آشنا با سیاست و امثال این باشه و متقی باشه، ردای پایین تر هم باید اینجوری باشن. استاندارای ما باید مجتهد باشن، فقیه باشن، عالم دین باشن. چرا که حضرت اولین شأنشون رو فرمود اینکه پرسش های دینی مردم رو با فتوا آشناشون کن و ناآگاه رو آموزش بده و با دانشمندان به گفتگو بپرداز. الان بسیاری از استانداران و فرمانداران و مدیران و جایی ما اصلا توان هم نشینی و گفتگو با حکما و فلاسفه فقه ها رو ندارن. و با دانشمندان به گفتگو بپرداز. این توصیف جلسه عمومی، یعنی تو جلسه عمومی تو از کسی که سوال دینی داره، از کسی که گرفتاری اداری داره تا دانشمندان باید حضور داشته باشه، تو باید با اینا بشینی.
مستم با هی در مدد از غم شکر غم دنیا تو دل من لونه کرده، های و هایم همه اهل دلو دیوونه کرده. تو بگو حرفامو من به کی بگم، تو بگو دردامو من به کی بگم. آخه ما غیر علی یار نداریم، غیر مولا با کسی کار نداریم. من مست مستم بابا هی در مدد، من مست مستم بابا هی در مدد. از غم شکستم بابا هی در مدد، از غم شکستم بابا هی در مدد. من مست مستم بابا هی در مدد، من مست مستم بابا هی در مدد. از غم شکستم بابا هی در مدد، از غم شکستم بابا هی در مدد.
روزی که پروانه شدی
فاطمه حائری شیرازی هستم، مادر محمد مهدی نجابت. آقا محمد مهدی رو ما تو خونه صدرا صدا میکردیم. ایشون ظهر نیمه شعبان سال 1380 متولد شدن و اولین فرزند من بودن. من یه اختلاف سنی 18 ساله با ایشون دارم و حقیقتا تو تمام مراحل درسی و کاری هم پای هم با هم بزرگ شدیم.
او را صدرا صدا میکردند چون نامش بلند مرتبه و والا مقام بود، والا مقام در اخلاق، در نجابت، در دینداری و عشق به انقلاب و میهن.
فرزند ما دست پرورده پدر بزرگهایی بود که تو زمینه تربیتیش حقیقتا کم نگذاشتن. هم مرحوم پدر همسرم جناب آقای دکتر احمد نجابت، ایشون به شدت نسبت به آقا صدرا علاقه خاص داشتن، و هم مرحوم پدرم آیت الله حائری شیرازی.
پسر من باشه رفیق من بود، یعنی حالت رفاقتی داشت. وقتی به دنیا اومد، یعنی امروز که مثلا در 10 آبان سال 80 به دنیا اومد، من 11 آبان رفتم خدمت سربازی.
و از اون برم نگاه دغدغه‌مندی که به مبانی انقلاب داشت، که واقعا توی برهه‌های مختلف زندگی که حتی براش هم مقدر میشد که حتی برای ادامه تحصیل خارج از کشور با انتخاب بکنه، با یه اعتقاد راسخی میگفت که من وظیفه دارم هر چی در توانم هست رو برای انقلاب بذارم، و وقتی که اساتید و دانشگاه خوبی تو کشور هست هیچ وقت نمیرم خارج از کشور.
او امانت خدا بود در آغوش زمین، و خدا در 19 روز اسفند امانت خیش را باز گرفت. شهید محمد مهدی نجابت، شهیدی از شهدای جنگ رمضان.
تو این شب تا هنوزم بوی جنگ شهادت آرزوی هر چی مرد.
خدا رو شکر 24 سال قابل بودیم که امانت دار خدا باشیم، و خدا مقدر کرد بعد از 24 سال امانتش را بگیرد.
بنابراین ما این توفیق رو داشتیم با مادرش 24 سال خدمتگزاریش رو بکنیم. امانت الهی دست ما بود و خداوند متعال مقدر کرد بعد 24 سال امانتش رو پس بگیره. انشاءالله که ما خوب تونسته باشیم ادا امانت الهی رو کرده باشیم.
من سال 1402 عازم حج تمتع شدم، و به واسطه ای که شیراز بود برای من یه نامه نوشت و تو نامه سفارش ها به من کرد، و تو نامه از من خواست که مادر بقی که میری برای من مادرانه دعا کن.
من لایق شهادت نیستم، ولی تو برای خودت دعا کن مادر شهید. تو همون سفر وقتی که منا هستم برای من پیام داده مامان از قلب من شیطون رو محکم سنگ بزن. بعد نوشتم مامان حلالم کن، نوشته شما انقدر حق گردن من دارین که شوخیشم زشت. وقتی که داشتم میسپردمش به خاک بهش گفتم راضیه راضیه راضیه، یعنی من کم گذاشتم براش، وگرنه اون در نوع خودش بهترین و همه دلخوشیم به این مدتی که از شهادتش میذاره. خدا رو شکر که 24 سال من قابل نیست که بتونم در محضر بنده به این خوبی جایگاه مادری داشته باشم، و این همه از لطف خودش.
شب 21 رمضان، این ظهر 20 رمضان، 19 اسفند، پسر ما یک مورد رو انتخاب کرده بود با کمک مادرش برای ازدواج. پدر دختر موقع زنگ زد ما رو بیاد من باش صحبت کنم با هم قرار رو. اون حاجمیده آقای زهری اون عزیز ما توی مسجد رسول شیراز گذاشتن اینجا قصرالدشت. بعد از نماز ظهر پسر ما رفت، اون ظهر ساعت 2:30 من صدای انفجار شدید، نگران شدم، تماس گرفتم، وقتی جواب نداد رفتم به محل حادثه. همون محل حادثه من مواجه با این قصه شهادت فرزندم شد. اون تحقات الله حواکم بشون اسرائیل آمریکایی هدف قرار داده بود و پسر بنده و اون آقای حاجمیده آقای ذکری به قرار گفته بود تو ماشین نشسته بود هر دو به شهادت.
به نام ایران، به نام نامی انسان، به آیین وفاداران، به راه و رسم دینداران، دلی دارم پر از خورشید، نگاهی روشن از باران، من زاده ایرانم، جز مهر نمیدانم.
رادیو ایران، فراگیرترین صدای مردم ایران در هر جای ایران و جهان همراه شماست. در راستای پوشش سراسری رادیو ایران با همت تلاشگران فنی همگام سازی سیگنال صورت گرفت تا صدای ایران رساوتر از همیشه باشد. ردیف 558 کیلوهرتز،
موج اف ام
ردیف 90 مگاهرتز، با 162 تماس بگیرید و وضعیت صدای رادیو ایران را اطلاع دهید. ای صدای ماندگار و جاودان، بحر ایران در جهان تاوان بمان. ایران را بشنوید.
ایران را بشنوید.
در مسیر شعار سال 1405، اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی، تنها با حضور فعال و همراهی تک تک ماست که می توانیم به اهداف بزرگ دست یابیم. هر ایده، هر تلاش، هر همکاری کوچک سوختی است برای موتور پیشرفت کشورمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم.
محمد رضا قرائی، مدرس و پژوهشگر علوم اقتصادی.
در این نوبت میخوام به عرض برسونم که مقوله امنیت ملی که یکی از مؤلفه های مهم برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی هست و تاباوری یک جامعه و یک ملت رو بالا میبره فقط مسئله امنیت از لحاظ فیزیکی و ظاهری و ابزاری نیست. امنیت ابعاد مختلفی داره، همینطور که ناامنی هم ابعاد مختلفی داره. گاهی امنیت و ناامنی اصلا فیزیکی نیست، با پدیده های فیزیکی و ملموس سر و کار نداره، بلکه روانی هست، بلکه نامحسوس هست. ببینید در کتاب ژئوپلیتیک اطلاعات آنتونی اسمیت یه نکته ای رو میگه در صفحه 86، میگه خبرگزاری های غربی دانسته به وقایع این نظیر بحران ها، فاجعه ها و درگیری های جهان سوم بیش از حد معمول توجه میکنند، در صورتی که همین وقایع، بحران ها، فاجعه ها و مانند این در کشورهای توسعه یافته اگر اتفاق بیفته اون رو نادیده میگیرند. این نکته مهمیه که اسمیت در کتاب ژئوپلیتیک اطلاعات میگه، یعنی اصلا نیازی نیست خبرگزاری های غربی و امپریالیستی بخوان دروغ منتشر کنند، گاهی یک راست رو دائم تکرار کنند، یک واقعه تلخ رو دائم تکرار کنند. 10 سال پیش اگه خاطرتون باشه اون واقعی که اتفاق افتاد، ساختمان پلاسکو فرو ریخت. خب یک ساختمان پلاسکو با یه ابعاد نسبتاً محدود و عزیزانی که ما اونجا از دست دادیم، هم از شهروندان و هم به ویژه از آتش نشانان محترم، میخوام بگم این بعدش چقدر در جامعه بود به نظر شما شهروندگان محترم؟ اما اگه دائم رسانه بیاد، به ویژه مثلا خبرگزاری هایی که بالاخره میخوان پمپاژ کنن ناامیدی رو در جامعه، که مثلا ساختمون ها لرزان هستند، ثباتی ندارند، استحکامی ندارند، و اینو تعمیم بدن آیا پلاسکوی دیگری اتفاق خواهد افتاد، مثلا دائم اینو بگن از صبح تا شب، از شب تا صبح در خبرگزاری های مختلف، در رسانه های مختلف، در شبکه های مختلف مجازی و رسانه های دیگر رسمی، مثلا دائم این رو اخبار گفته بشه. شما میبینید که یک اتفاقی که در یک گوشه ای از شهر افتاده تمام کشور رو تحت شعاع خودش قرار داده. اسمیت در این مسئله که اشاره میکنه در کتاب ژئوپلیتیک اطلاعات میگه خبرگزاری های غرب وقتی میان بحرانی در یک کشور اتفاق میفته اون رو بیش از حد معمول پوشش خبری میدن، در حالی که اگر همین اتفاق در کشور خودشون بیفته. این نکته مهمیه که اسمیت به اون اشاره میکنه. لذا امنیت ملی که در شعار انتخاب شده رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای مدت ذله العالی آمده، یه نکته خیلی مهمیه. یه بعد نرم داره امنیت ملی، همچنان که ناامنی ملی هم خدای نکرده همینطور هست، یعنی یه بعد نرم داره، یه بعد در واقع غیر ملموس داره، انگار مثلا بشی بگیم یه بعد متافیزیکی داره، ملموس نیست، خیلی مشخص نیست، جلو به چشم نیست، ولی ناامنی ایجاد میکنه و اون مسئله ای هستش که بحران ها رو، فاجعه ها رو ما بیش از حد اگر پوشش بدیم. پس به این مسئله انشاءالله توجه کنیم. هر چیزی رو به اندازه خودش در اخبار، در رسانه، در شبکه های انتقال داده، انتقال تحلیل مثلا بیاریم، اگر بیش از حد بشه این در واقع آسیبزاست. به این نکته توجه کنیم. و من تشکر میکنم از تمام رسانه ها، از تمام اون ابزارهای انتقال داده و تحلیل در کشورمون، از رسانه ملی و روزنامه ها، مکتوبات و مانند این، که تلاش میکنن در کنار پوشش جنگ، پوشش اتفاقایی که افتاده، اتفاقای ناگواری که افتاده، در عین حال میان مسائل شادی آفرین رو هم در جامعه گسترش میدن، پوشش میدن. این بسیار خوبه، در واقع این یک تعادلی در جامعه ایجاد میکنه و اون بعد امنیت ملی رو که در شعار سال از منبیات مقام معظم رهبری هست انشاءالله بهش عمل میکنه. امیدوارم روز به روز به این مسئله بیش از پیش توجه کنیم و بتونیم با فراهم سازی در